به نام خدا. عرض سلام و احترام دارم بینندگان عزیز، به برنامه کنکاش خوش آمدید. خوشحالیم که در برنامه دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز یک شنبه مصادف هست با 11 سپتامبر 2011، واقعی که در 10 سال پیش اتفاق افتاد و موجب شد برگی جدید در تاریخ روابط بین الملل زده بشه و اتفاقات جدیدی به طور مستمر اتفاق میفته. این برنامه، یعنی برنامه کنکاش، از همان زمان، یعنی از بعد و این حادثه بزرگ بین المللی، این موضوع رو به شدت مورد بررسی و تحلیل خودش قرار داد. امروز هم در دومین برنامه‌ای که به این حادثه و به این رخداد بین المللی اختصاص دادیم، از یکی از صاحب نظران و کارشناسان قدیمی که در این موضوع جلسات متعددی رو بحث داشته، یعنی جناب آقای دکتر عباسی، دعوت رو به عمل آوردیم که در خدمت شما بزرگواران باشیم. با ما همراه باشید.
جنگ ما با ترور با القاعده شروع می شود، اما به آن ختم نمی شود. هدف دوم ما جلوگیری از رژیم‌های حامی ترور برای تهدید آمریکا یا دوستان ما از طریق سلاح‌های کشتار جمعی است.
مرگ بن لادن نقطه پایان تلاش ما نخواهد بود. هیچ شکی نیست که القاعده دوباره برای حمله به ما تلاش خواهد کرد.
خب جناب آقای دکتر عباسی، خیلی خوش آمدیم به این برنامه. گرچه شما از در واقع قدیمی ها و با سابقه های حاضر در این برنامه، در برنامه کنکاش هستید. آقای عباسی، قبل از اینکه وارد بحث بشیم و محورهای اصلی بحث رو دنبال کنیم، خیلی کوتاه میخوام یک در واقع مقدمه ای رو برای تنویر افکار عمومی و مخاطبینمون داشته باشیم. واقعا ایالات متحده امریکا قبل از اصلا رخداد 11 سپتامبر 2001 نیازمند وجود یا رخداد چنین مهمی بود و به دنبال چنین موقعیت و بهانه میگشت؟ این رو شما چگونه پاسخ میدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در اقصی نقاط جهان. اون نکته ای که خب حائز اهمیت در مورد اینکه احتمال اینکه آمریکا خودش در این قضایا دست داشته یا اینکه کار القاعده بوده نبوده، مواردی از این دست در طول 10 سال گذشته بحث‌های مبسوطی صورت گرفت. خاطرم هست که 10 سال پیش در برنامه کنکاش ما با جزئیات ریز این قضیه شکی که اون روز وجود داشت رو مورد بررسی قرار دادیم. اینکه ایالات متحده به این موضوع نیاز داشته که همچین اتفاقی بیفته و به بهانه اون در سراسر جهان دست عملیات بزنه، لازم هست که شما رو ارجاع بدم به سال 1993. سال 1993 در زمان آقای بیل کلینتون یک عرب تبار که ظاهراً فلسطینی تبار بوده، یک عرب تبار آمریکایی، در زیر برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک یک بمبی منفجر کرد. یعنی قضایای انفجار در برج‌های دوقلوی نیویورک مسبوق به سابقه بود، یعنی سابقه ای داشت که 8 سال قبل از واقعه 11 سپتامبر 2001 در سال 1993 در دوره اوایل دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون این اتفاق اونجا صورت گرفت. اون موقع آقای بیل کلینتون یک جمله‌ای داشت، نقل به مضمون، حالا ممکنه بعضی مفاهیمش پس و پیش باشه، ولی جمله‌اش این بود که American lifestyle under attack، سبک زندگی آمریکایی زیر حمله قرار گرفت. خب اتفاق خاصی نیفتاده بود، یک انفجار کوچک در بخش پارکینگ و زیرزمین برج‌های دو قروه ورلد ترید سنتر صورت گرفته بود. این تلقی که به مظهر تجارت جهانی، مظهر اقدامات WTO سازمان تجارت جهانی، مظهر اقتصاد فرا اقیانوسی و اقتصاد بازار آزاد، اونم در زیر برج این برج ها حمله شده بود و یک انفجار رو یک نفر یک نفری، یعنی یک اقدام فردی، بمبی منفجر کرده بود. و آقای کلینتون اون روز وقتی اعلام کرد که 1993، یعنی 8 سال قبل از 11 سپتامبر، وقتی اعلام کرد که سبک زندگی آمریکایی مورد هجوم قرار گرفته، صورت مسئله این بود که ایالات متحده دنبال این هست که بگه هر کس مخالف سبک زندگی ماست، مخالف لایف استایل آمریکاییه، این دست به این کارها میزنه. کما اینکه 8 سال بعد از قضایای 11 سپتامبر هم گفتم کسایی که بحثشون این بود، کسایی که از داشتن دموکراسی آمریکایی محرومند، از زندگی و رفاه آمریکایی محرومند، افراط گرایانی هستن که میان و این کارا رو اقدام میکنن و عمل میکنن. پس ما یک نکته رو در نظر بگیریم، واقعه 11 سپتامبر در مورد برج‌های دوقلو اولین بار نبود، بلکه قبلا در 1993 در دوره آقای کلینتون در زیر این برج‌ها یک چنین انفجاری صورت گرفت.
البته رسانه‌ای نشد
چون این انعکاسی که باید صورت میگرفت درش نشد. ببینید این جمله خیلی مهمه، شما که رسانه‌ای نشد، حکایت از یک نکته میکنه. در زمانی که 11 سپتامبر رخ داد 8 تا دوربین توی صحنه بوده. شما دقت کردید از 8 زاویه مختلف از این واقعه 11 سپتامبر فیلم وجود داره. ایمیجی که از واقعه 11 سپتامبر در ذهن همه مردم در سراسر جهان نشست، نیاز به این که قرار باشه در تاریخ فیلم سینمایی، داستانی، مطلب و مبحث سیاسی خاصی نوشته بشه رو منتفی کرد. به قدر این ایمیج، به قدر این تصویری که در ذهن همه در سراسر جهان نشست قوی بود که این برای همیشه به تاریخ تبدیل شد. لذا رسانه‌ای شدن منظور اینجا ساختن ایمیجه. در ایمیجینیشن و اینکه شما در کار رسانه‌ای دنبال این هستید دیگه ایمیجی، تصویری از یک مسئله رو هک کنید در ذهن افراد و به تبع اون قضیه این رو سامان بدید. پس اینکه رسانه‌ای نشد یک ماهیت اینچنینی داشت که سازوکاری رو بعداً نیاز بود. اما یک نکته مشترک با 11 سپتامبر داشت. بعداً آقای جورج دبلیو بوش هم گفت که سبک زندگی آمریکایی در قضایای 11 سپتامبر زیر حمله قرار گرفت. جالب، وقتی که انفجارها در مترو لندن صورت گرفت، اجلاسی در ادینبرو در اسکاتلند برگزار شده بود و سران چند کشور صنعتی اونجا برنامه داشتن. آقای تونی بلر هم آمد بیرون و در مقابل رسانه‌ها ایستاد، گفت سبک زندگی بریتانیایی زیر حمله است. در واقع اینکه
پس در یک راستا،
یعنی آقای کلینتون میگه که سبک زندگی آمریکایی under attack، تحت حمله است. آقای جورج دبلیو بوش 8 سال بعد در قضایای 11 سپتامبر میگه این چیزی که رخ داده و برج‌های ورلد ترید سنتر مورد هجوم قرار گرفته، سبک زندگی آمریکایی مورد هجومه. و بعداً آقای تونی بلر هم در قضایای انفجارهای مترو لندن میاد بیرون در ادینبرو و اعلام میکنه که اینجا سبک زندگی انگلیسی تحت حمله است. چرا؟ آمریکایی‌ها نیاز دارن که الغا کنن ما یه چیز شاخصی داریم به نام American lifestyle and American way of life، سبک زندگی آمریکایی، این مورد هجوم واقع شده. و شاکله و اجزای سازنده این سبک زندگی چیست؟ این سبک زندگی یک گزاره مثلا ارزشمندی است، همه بهش حمله کردن و این رو مبنا قرار دادن. من یک نکته رو میخوام اینجا به عنوان پرانتز اشاره کنم که 10 سال پیش بهش پرداختیم توی برنامه و از اون موقع به این سو هیچ پاسخ قطعی براش داده نشده. اون روز شاید کمتر کسی شک داشت که کار القاعده نیست. امروز جمعیت بیشتری در کره زمین این باور رو دارن. ببینید اون روز من یک شبهه رو وارد کردم. گفتم که روبودن 4 هواپیمای پیشرفته مسافربری از نوع بوئینگ 767 و مدل‌های این چنینی اساساً در حد و قواره یک سازمان چریک صحرایی نیست. القاعده یک سازمان چریک صحراییه. سازمان‌های چریکی به 3 دسته تقسیم میشن: چریک صحرایی، چریک شهری و چریک دریایی. یک سازمانی مثل تامیل، ببرهای تامیل، اینا بیشتر سازمان چریک شهری و چریک دریایی هن. یک سازمانی مثل ارتش جمهوری خواهی ایرلند یک سازمان چریک شهریه، یا اتا در اسپانیا یک سازمان چریک شهریه. اما سازمانی مثل القاعده یک سازمان چریک صحرایی تو بیابون و کوه و در و دشت عمل میکنه. انفجارهای شهریش هم بسیار ساده است. مثلا انفجاری که در الخبر عربستان انجام داد جلو پایگاه هوایی آمریکایی ها یک کار ساده بود، یعنی یک کامیون آورد گذاشت اونجا منفجر شد و اون ساختمون رو تخریب کرد. این که در یک عملیات پیچیده از فرودگاه‌های کشوری مثل ایالات متحده در شمال شرق ایالات متحده 4 هواپیمای پیشرفته مسافربری که شما کافیه داخل کابین این هواپیما بنشینید، پنل این هواپیما به قدری از این صفحه کلیدای عجیب و غریب داره که اصلا گیج میشه کسی، یه تروریستی که بخواد بره بشینه اونجا با اون استرس و فشار روحی روانی داره. حالا این همه موانع رو عبور کرده، از خود خلبان و سیستم امنیتی هواپیما رو هم رد کرده، اومده نشسته پشت هواپیما بخواد این هواپیما رو اداره کنه. پس شبهه اول این بود که چطور ممکنه 4 هواپیما همزمان رو بوده بشه. ببینید این در سراسر تاریخ دوره هواپیمایی در جهان مشخص بود. بالاترین کشوری که ازش هواپیما رو بوده شد کشور ایرانه. ایران 65 هواپیما تا زمانی که واقعه 11 سپتامبر رخ داد از کشور ایران 65 هواپیما سازمان‌های تروریستی رو بودند. در طول تاریخ هواپیما ربایی بعد از رکوردی که از در ایران زده شد مربوط به روسیه بود، زمانی که شوروی در حال فروپاشی بود در 1990، در یک دوره کوتاه 9 هواپیما ربوده شد. مهمترین هواپیمایی که ربوده شد مثل هواپیمایی که ربوده شد از آلمانی ها به موگادیشو منتقل شد و در اون تعدادی اسرائیلی بودن که خب سرویس جی اس جینو واحد ضد تروریست آلمان روی اون عملیات کرد. یک بار در طول تاریخ قرار شد 3 سازمان چریکی همزمان هواپیما ربایی کنن، یعنی یک سازمان فلسطینی، یک سازمان در واقع ژاپنی به نام سازمان ارتش سرخ ژاپن، یک سازمان هم در آلمان به نام بادر ماینهوف. اینا قرار شد همزمان در سراسر کره زمین در آسیا، اروپا و آفریقا 3 هواپیما بدوزن که یکیش ربوده شد، 2 ناکام موند، اون عملیات معروف موگادیشو. پس ببینید اساساً چطور ممکنه بتوان از فرودگاه‌های ایالات متحده همزمان 4 هواپیما رو ربود. نکته شبهه دوم این بود که کسی که ادعا می‌شد مثل محمد عطا و دیگران که خلبان این هواپیماها بودند، خب شما می‌دونید اینها اساساً خلبان هواپیمای سمپاش بوده، 120 ساعت پرواز کرده با سسنا، توربو کماندور، هایلندر و هواپیمای از این دست که پنلش 4 دونه در واقع صف کلید عادی بیشتر نداره، که بعد چشمی هم شما ناوری می‌کنید، یعنی عملیات نویگیشن و ناوری رو چشمی انجام می‌ده، چون ارتفاع پایین پرواز می‌کنه، لو لول، شما راحت کوه و دشت رو می‌بینید، از رو جاده‌ها پرواز می‌کنید از اون بالا. به نسبت هواپیمایی که در ارتفاع مثلا 30-40 هزار پایی داره پرواز میکنه جایی رو نمیبینید، باید حتما نویگیشن شما اقدام نقش خانی و سینماتیکش کاملا حرفه‌ای باشه. چطور ممکنه کسی که 120 ساعت با هواپیمای سمپاشی در واقع خلبانی یاد گرفته بتواند همچین کاری انجام بده؟ نکته سوم اینه که آمریکایی‌ها، همون موقع من این شبهه رو مطرح کردم، آمریکایی‌ها هیچگاه در حتی گزارشی هم که برای گزارش به اصطلاح 9/11 صادر کردن، کمیته تحقیقی که بود، به این نپرداخت. اونم این بود که آمریکایی‌ها یک فرماندهی دارن به نام فرماندهی نوراد. ایالات متحده ارتشش 10 سرفرماندهی داره، یکی از این فرماندهی‌ها فرماندهی نوراده، مخفف فرماندهی دفاع هوافضایی آمریکای شمالی. ایالات متحده 2 اقیانوس دو طرفشه، اطلس و آرام، 2 کشور در شمال و جنوبش هست، مکزیک و کانادا. برای اینکه در جنگ ستارگانی که ریگان تعریف کرده بود از هر سوی خاک ایالات متحده موشک بالستیکی، موشک کروزی، هواپیمایی وارد خاک ایالات متحده شد، اینا بتونن رصدش کنن، ردیابی کنن، نابودش کنن، در زیر کوههای شیان در کلرادو سازمان فرماندهی عالی دفاع هوافضایی آمریکای شمالی مستقره که تعداد بسیار زیادی ماهواره KH-11 و KH-12 در ارتفاع 400 کیلومتری دارن رصد میکنن و هر آنچه که در زیر مجموعه بیان بلافاصله به صورت اتوماتیک و خودکار به سیستم نیروی هوایی آمریکا فرماندهی استراتژیکش اطلاع میدن و اونها هواپیماها بلند میشن. غیر از سیستم پاتریوت و سیستم‌های ضد موشک که واکنش اتوماتیک نشون میدن، هواپیماهای جنگنده که بلند میشن روی هوا رهگیری میکنن و اون هواپیما و اون موشک‌های مهاجم رو میزنن. ببینید در سراسر جهان این آیین‌نامه است که همه دنیا از آمریکا گرفتن. اگر هواپیمای روبوده بشه تا اعلام هایجک میشه که هواپیما روبوده شد، سیستم دفاع هوایی اون کشور فعال میشه. آماده میشه که اگر از یه مسیر خارج شد بزننش، حتی با وجودی که مسافر داخلش است. کما اینکه سومین هواپیما رو با در واقع مسافرایی که داخلش بود تو آمریکا زدن. نه تو خود آمریکا.
روسا هم یک هواپیمای کره جنوبی رو زده.
بله. اون که اومد وارد خاکشون شد. نه تو خود آمریکا هم واکنش در مورد هواپیمای سوم بود. هواپیمای سوم رو با مسافرهاش منهدم کردن. یعنی یا هواپیمای شکاری که بلند میشن روی هوا درگیر میشن میزنن، یا از پایین با سیستم دفاع هوایی. آسمان ایالات متحده به مدت 15 تا 20 دقیقه بی صاحب بوده. یعنی از روی به اصطلاح شهرهایی که در بوستون در منطقه فیلادلفیا در اون محدوده در شمال شرق ایالات متحده است، هواپیما میرن به سمت غرب، مجددا برمیگردن، میرن نیویورک، میرن سمت واشنگتن، دو تاش میره میخوره به برجای دوقلو. ما فاصله بین هواپیمای اول رو که میبینیم میخوره به برج اول تا
اینجا ببخشید یه نکته، یه هواپیما میره به ویرجینیا
بله،
و مستقیما میره به
پنتاگون. ببینید این یک نکته است، یه شک،
یعنی زاویه داره.
کسانی که با ساختار دانش نظامی، ساختار آرایش پدافند هوایی آشنا باشن میدونن که چنین اتفاقی امکان پذیر نیست بیفته. لذا این شبهه رو که سازمان، دو تا سوال کردم اون موقع من، این بود که آیا ما باید بپذیریم که نوراد فرماندهی دفاع عالی هوافضایی آمریکای شمالی اینقدر ضعیفه که میشه داخلش هواپیما مسافربری رو برداشت به هر کجا خواستید انتخاب کنید، اونم نه تو بیابون‌های مثلا فرض کنید ایالت فرض کنید تگزاس، بلکه به جای حساسی مثل نیویورک و واشنگتن. این رو ما برداریم بکوبیم به اون اهداف، آقا واقعا اینجوریه؟ لذا این شبهه شیان و مسئله این وضعیت.
جناب عباسی من پوزش میخوام، الان همکاران به من اشاره میکنن گویا ارتباط مستقیمون با همکار عزیزم جناب آقای شکوری در نیویورک برقرار شده. هلی. اجازه بدیم گزارش ایشون رو داشته باشیم، در خدمتون خواهیم بود. سلام عرض میکنم جناب آقای شکوری، ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بنده خدمت شما جناب علیزاده و مهمان محترم برنامه جناب عباسی و بینندگان محترم جامعه جمع حوزه اروپا، سلام ادب دارم، در خدمت شما هستم.
بفرمایید اگر گزارشی در رابطه با سالگرد و مراسمی که امروز در نیویورک بوده، ما در خدمتتون هستیم که این رو به طور مبسوط بفرمایید.
بله، منتظر هستید که امسال با توجه به اینکه ادعا شد که بن لادن رهبر القاعده رو کشتن، یک فضای امنیتی متفاوتی رو در آمریکا اعلام کردن. FBI در اطلاعیه 5 صفحه‌ای که منتشر کرد مدعی شد نیروهای القاعده میخوان تلافی بکنن و با هواپیمای کوچک آموزش‌های دیدن میخوان به مراکز در آمریکا حمله بکنن. بنابراین سطح هشداری امنیتی رو بسیار بالا بردن. من یک گزارشی رو دیروز ارسال کردم به تهران، نشون دادم که تقریبا نیویورک به یک پادگان بزرگ تبدیل شده. تمام نیروهای امنیتی، پلیس و بخش‌هایی از ارتش در هوا و زمین و دریا و حتی زیر سطح دریا در سواحل نیویورک قواصی رو فرستادن و یک فضای مجازی، یک امنیت به اصطلاح ناامنی مصنوعی رو دارن جلوه میدن که نشون بدن سطح تهدیدات خیلی بالاست و مردم باید مراقب باشن. در این حال وقتی با انتقاد رسانه‌های منتقد مواجه میشن که اگر اینقدر تهدید بالاست چرا از قبل به فکر نبودید یا ترتیبات خاصی رو نداشتید، میگن ما داریم به اصطلاح محکم کاری میکنیم و سطح تهدیدات رو اینقدر تشخیص دادیم، ولی هنوز منابع اصلی تایید نکردن، اما باید هشدار بدیم مردم آماده باشن. در این حال میگن که در برنامه‌های خودتون تغییر ایجاد نکنید. این تعطیلات آخر تابستون بود، قبل از آغاز مدارس گفتن در اون برنامه‌ها مردم تغییر انجام ندن، اما به هر حال این تهدید رو دارن نشون میدن که
صدای بنده رو دارین آقای شکوری،
که بهره برداری خودشونو بکنن. یک مراسمی هم که الان بنده در نزدیکی این مکان حضور دارم آغاز شده که حتی اوباما از واشنگتن اومده بود در این مراسم و تقریبا دو روز قبل هم که من اینجا بودم دیدم که یک زمین‌سازی گسترده‌ای رو مانند یک جشن ملی دارن برگزار میکنن. حادثه‌ای که به تعبیر خبرگزاری رویترز یک ننگی بر پیشانی دستگاه امنیتی آمریکا بود، در این دستگاه طوری دارن جلوه میدن که 11 سپتامبر رو به اون فضایی که ایجاد میکنن بر علیه مسلمان‌ها و و نظر سنجی هم که نشون میده که چقدر مردم مسلمان مقیم آمریکا تحت فشارهای متعدد و محدودیت‌های آزادی خودشون بودن در این 10 سال، این مراسم امسال دارن با ویژگی خاصی برگزار میکنن تا نشون بدن که این حادثه کار به اصطلاح القاعده.
سپاسگزارم جناب آقای شکوری عزیز. این به هر حال برنامه‌هایی رو که شما الان خبر دادید، خب بیانگر این هست که دولت ایالات متحده آمریکا همچنان قصد داره هیجانات مردم رو نسبت به این حادثه در سطح بالایی نگه داره. ولی سوال مشخص من این هست که شما به هر حال در میان مردم عادی و معمولی در خیابان‌ها و در شهر نیویورک مصاحبه دارید یا برخورد دارید، آیا همچنان ذهنیت مردم ایالات متحده آمریکا بر این است که این واقعه از بیرون یعنی توسط تروریست ها بوده، یا یک شبهه یا علامت سوالی نسبت به این قضایا در ذهنشون وجود داره بعد از گذشت 10 سال؟
اتفاقا این علامت سوال چون 10 سال گذشته، به ویژه در نسل جوان آمریکایی ها، روز به روز داره بزرگتر میشه. اگر نسل قبلی یا به اصطلاح اون مسنترایی که 10 سال پیش از نزدیک لمس کردن، اون قرائت دولت بوش رو باور کردن که کار خارجی یا کار القاعده بوده، الان با نظرسنجی که منتشر میشه و مواجهه‌ای که ما با نیروهای جوان‌تر داریم، می‌بینیم که این علامت سوال داره روز به روز بزرگتر میشه. ما دیروز شاهد بودیم یک گروهی در کالیفرنیا در بولوار هالیوود این شهر با استقرار یک ایستگاه توزیع محصولات فرهنگی داشتن به مردم سیدی هایی رو منتشر میکردن که در این سیدی ها این سوال های بزرگ و این ابهاماتی که پیرامون حادثه هست منتشر میشد و میگفتن که ما قرائت دولت بوش رو از این حادثه قبول نداریم و با سوال های بسیاری مواجه هستیم که شائبه دخالت دستگاه امنیتی آمریکا و اینکه چرا اگر مطلع بودن سکوت کردن و اگر مطلع نبودن بنابراین دست داشتن.
خیلی ممنون جناب آقای شکوری، تشکر میکنم از این زمانی رو که در اختیار این برنامه قرار دادید، خیلی متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جناب آقای دکتر، همونطور که مستظر بودید، به هر حال دولت امریکا سازوکاری رو انجام داده و فکر میکنم برای بالا بردن هیجانات هست که این رخداد رو همچنان در یک سطحی از هیجان عمومی قرار بده. اینجا این سوال مطرح هست، به هر حال ایالات متحده آمریکا و سیاستمداران این کشور موفق شدن یک واقعه مرکزی رو، یک رخداد بین‌المللی رو در 10 سال پیش طراحی کنن که واقعا تمام افکار عمومی جهان رو به خودش معطوف کنه و متأثر خودش قرار بده. حالا جناب عالی، با توجه به تردیدهایی که در این خصوص هست، کلا فکر میکنید ایالات متحده امریکا از این قبل به اهداف خودش و به برنامه‌های خودش رسید یا خیر؟
ببینید، من این نکته رو به عنوان معلم استراتژی در طول سالهایی که تاریخ استراتژی درس دادم بهش اشاره کنم که بهتر مشخص بشه. غرب هر وقت میخواد یک جنگی رو شروع کنه، یه بهانه‌ای رو پیدا میکنه. در تاریخ 2500 ساله گذشته تمدن غرب، شما وقتی به ایلیاد و اودیسه هومر نگاه میکنید در ماجرای حمله به تروا، اونجا پاریس و هکتور میان از سرزمین تروا میان به یونان، میان به آتن، و در اونجا وقتی برمیگردن، پاریس زن در واقع منلاس رو که برادر آگاممنون شاه اونجا هست رو با خودش میبره، یعنی هلن رو
به نوعی ارتباط عاطفی و با خودش، حالا
به بهانه دزدیده شدن هلن که خودش با پای خودش اون نبرد اولی که تاریخ تمدن غرب به صورت اسطوره‌ای تعریف کرده بله، و اون نبرد تروآ که جالب همون موقع فضای 11 سپتامبر در 10 سال پیش، این فیلم هم با بازی براد پیت ساخته شد که بگه همیشه یه بهانه‌ای هست مظلوم واقع شده غرب وقتی به شرق حمله میکنه. خب اونجا در قضایای تروآ هم همه اسباش، همه در واقع مشکی موهاشون پاریس، هکتور و دیگران یعنی شرقیان، بله. و غربی ها هم که همه موهاشون بلوند به خصوص
چشمای رنگی.
سابقه دومی که این رو نشون میده حمله ژاپن به پرل هاربر هست. پرل هاربر بندری است در به اصطلاح مرکز
هوایی.
بله، در مرکز اقیانوس آرام، و وقتی ژاپنیا به سمت شرق خودشون حمله کردن، اومدن به سمت ایالات متحده، اونجا گفته میشه ایالات متحده خبر داشت، میتونست جلو این رو بگیره، و ولی اجازه داد که این اتفاق افتاد به بهانه حمله ژاپن به جزایر به اصطلاح هوایی و اون بندر پرل هاربر، آمریکا وارد جنگ شد. انتهای مواجهه آمریکا با ژاپن چی بود؟ این بود که با 2 تا بمب اتم پاسخ پرل هاربر رو با 2 تا بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی داد.
پیامی داد به دنیا.
بله، به دنیا.
منتها اینجا دو نکته رو من خواهش می‌کنم تمیز بدید. تو همین مثال تاریخی که الان مطرح کردید، یه جا هست امکان پیشگیری از یک واقعه است. یه جا هست بحث کارگردانی یک واقعه است. بله. توی بحث 11 سپتامبر بحث پیشگیری وجود نداره.
اتفاقا حتی اگر ثابت بشه که القاعده این کارو کرده، حتی اگه ثابت بشه که القاعده این کارو کرده، میتونیم بگیم ایالات متحده اطلاع داشته و اجازه داده که این اتفاق بیفته. از 2 تا برجی که 10 ها هزار نفر افراد باید داخل اون کار میکردن، اون روز تعداد جمعیت داخلش بسیار کم بوده، کارکنان یهودیش کاملا نبودن، و از همه مهمتر این که کلا تلفاتش 3000 نفر بود. حالا 3000 نفر انسان بیگناه کشته شد، ولی تا اینجا 10 ها هزار برابر اونها افراد در افغانستان و عراق در جهان اسلام کشته شدن. یعنی ببینید، تاوان حمله ژاپن به پرل هاربر در هیروشیما و ناکازاکی با بمب اتم داده شد. تاوان آنچه که در برج‌های دو قلعه و ترید سنتر در نیویورک صورت گرفت، اتفاقی بود در عراق و افغانستان افتاد. خب نکته مهم اینه. سومین مثال تاریخی که درس داده میشه همیشه اینه که ولیعهد اتریش آمد در سارایوو
ترور شد. بله.
یه سرب افراطی اینو ترور کرد، زمینه وقوع جنگ جهانی اول شد
و تجزیه عثمانی
و تجزیه امپراتوری اتریش.
بله.
ببینید، اون چیزی که اهمیت داره اینه که شما نمونه های تاریخی که الان من با فاصله خیلی طولانی اینا رو مثال زدم، از آنچه که نبرد تروآ نامیده میشد، آنچه که خود جنگ جهانی اول با ترور ولیعهد اتریش نامیده میشه، آنچه که قضایای در واقع حمله به پرل هاربر هست، و آنچه که 11 سپتامبر رخ داد، در همه اینها یک بهانه مطرحه، یه بهانه که اون استعداد و زمین اولیه رو ایجاد میکنه که اینها حالا حمله کنن. نکته مهم اینه که در 10 سال پیش، زمانی که این اتفاقها در 11 سپتامبر افتاد، آمریکایی‌ها 2 تا فیلم سینمایی بسیار گران قیمت، یکی در مورد حمله به پرل هاربر ساختن، یکی در مورد نبرد همون تروا که تحت عنوان فیلم تروی شناخته شد. یعنی چی؟ یعنی الغاء پیشینی تاریخی رو برای مخاطب صورت داده.
حالا سازی کرده.
جالبه که مثلا به شما بگم در مورد فیلم پرل هاربر، حساس ترین و تاثیرگذارترین صحنه این فیلم کجاست؟ لحظه ای است که هواپیماهای ژاپنی میان روی جزیره و وقتی دارن بمباشون می‌ریزن، بمب‌ها خیلی بزرگ و برجسته نشون داده میشه که میان و نظامی‌ها داخل ناوهاشون دارن استراحت می‌کنن، خانم‌ها دارن لباس شستن، دارن روی در واقع تناب‌ها پهن می‌کنن، کاملا زندگی عادی. و این الغا رو پس زمینه و پشتوانه کار 11 سپتامبر صورت دادن. پس ببینید، همیشه یک بهانه نیاز دارن. این بهانه برای حمله به افغانستان مطرح بود، اشتباه استراتژیکی که اینها انجام دادن و بعد از 11 سپتامبر این حمله رو صورت دادن. ببینید، 2 ماه بعد از غزای 11 سپتامبر در سال 1180 که 2001 میلادی میشه، آقای الیوت کوهن جزء حلقه نومحافظه‌کاران آمریکایی، یعنی از دوستان پرل آقای ریچارد پرل، از دوستان آقای در واقع دونالد رامسفلد و به خصوص چهره مثل در واقع پول ولفوویتز، آقای الیوت کوهن که دوست اینهاست، یک مصاحبه خیلی صریحی داشت، اعلام کرد که در غزای 11 سپتامبر واقعی که رخ داد اسمش جنگ جهانی چهارمه. ببینید، من بارها تو این برنامه همون موقع اینو اعلام کردم که آقای الیوت کوهن اعلام کرده که با این قضایا جنگ جهانی چهارم شروع شده، و اونجا تو اون مصاحبهش 2 ماه بعد از 11 سپتامبر گفت این جنگ با اقدام القاعده شروع شد و با ایران ختم میشه، علیه ایران. حرف آقای الیوت کوهن، که این فرد بعداً معاون خانم کاندولیزا رایس شد، آقای الیوت کوهن، و از دوستان ریچارد پرل و پول ولفوویتز هست، ویلیام کریستول و سایر اعضای مثلا نوکان ها. خب این موضوع رو بعدن جیمز ولسی، رئیس پیشین CIA در کالیفرنیا، اعلام کرد که یک سال بعدش، که این جنگ جهانی چهارم که الیوت کوهن گفته، در اون ما با 22 تا کشور تعیین تکلیف میکنیم که اصلا اسپورت که قضایا چیست. پس ببینید، اتفاقی که اینجا افتاده اینه که ایالات متحده دنبال یک بهانه میگشت، و در همیشه تاریخ ایالات متحده، تاریخ اروپا و تاریخ غرب این بوده که وقتی میخوان یه جایی لشکر کشی کنن، یک بهانه رو میتراشن. اگه اتفاقی داره میفته، چشمشون رو میبندن تا اون اتفاق میفته. یعنی اگر خبر داشت منلاس و آگاممنون، شاه اون منطقه که داره، هلن همراه پاریس فرار میکنه، چشماشون رو بستن، اجازه دادن این اتفاق بیفته؟ یا اگر در سارایوو میتونستن جلو این ترور رو بگیرن، مثلا فرض کنید اجازه دادن ترور اتفاق بیفته، یا اگر در پرل هاربر میتونستن جلو واقعه رو بگیرن، اجازه دادن اتفاق بیفته، افکار عمومی جریحه دار بشه، احساسات جریحه دار بشه، به تبع اون این حمله رو صورت بدن. پس بهانه مسئله اصلی بوده که در این قضیه مطرحه. همیشه یادتون باشه در تفکر استراتژیک غربی ها بهانه جویی برای حمله یک سازوکار جدی است. اون بهانه رو اینقدر تکرار میکنن در اون دروغ بزرگی که به اصطلاح ادوارد برنایز و گوبلز روی اون تاکید میکنن، اینقدر اینو تکرار میکنن تا برای افکار عمومی جهان جا میفته که این واقعا مست. مثلا قضیه صدام که آقا این در واقع تکنولوژی اتمی داره، بمب اتمی داره، سلاح کشتار جمعی داره.
خب دکتر اینجا بحث بهانه رو ما طراحی کردم و این عمل انجام شد.
بله.
آیا ایالات متحده امریکا در این فضای جدید انتقامی رو که میخواست و اون در واقع اهدافی رو که دنبال میکرد رو بهش رسید تحقق پیدا کرد یا خیر؟
خب همه این رو در واقع بینندگان عزیز مشرف هستن که پیامد 11 سپتامبر شد اشغال عراق، نه فقط آمریکا،
افغانستان
و عراق. بیش از 20 کشور 30 کشور به اینها کمک کردن. الان ناتو درگیر جنگ افغانستانه. باید بگیم کل ناتو آمد انتقام بگیره و تا الان در واقع شکست خوردن، چون موفق نشدن که این کار انجام بدن. بعد از 10 سال فقط توانستن شخصیت خاص و مرموزی مثل آقای بن لادن رو اعلام کنن که دستگیر کردن و کشتن
با ابهام.
ببینید دقیقا در سال 1380 من خاطرم است 1181 یعنی سال 2002 توی برنامه تلویزیونی داخلی موقعی که شرکت هالیبرتون و وردکام دچار مشکل اقتصادی شده بودن، اون موقع اعلام کردم که برآوردی که داشتیم که ایالات متحده 4.5 تریلیون دلار بدهی داره، بدهی خارجی.
الان شده 15 تا.
بله الان شده 14.5 تا نزدیک 15 تریلیون دلار. یعنی 1380-81 تا 1390 یعنی 9 سال 10 سال، در طول 10 سال ایالات متحده 10 تریلیون دلار به بدهیاش اضافه شده، نه تنها به بهانه افغانستان و عراق در قضیه القاعده و قضایای تروریسم لشکرکشی کرد به منطقه نتونست اقتصادش رو بهتر کنه، بلکه ایالات متحده 10 تریلیون دلار خسارت گذاشت رو دست اینها. یه نکته دیگر هم باز موقع 1182 وقتی ایالات متحده عراق رو اشغال کرد بگم، روز پنجم ششم جنگ بود، آقای دونالد رامسفلد اعلام کرد که این جنگ با 50 میلیارد دلار سر و تاش به هم میاد تمامش میکنیم. در شبکه خبر تلویزیون خودمون اعلام کردم که این جنگ حداقل 1 تریلیون دلار بدهی داره. سال 1386-87 جوزف استگلیتس برنده جایزه نوبل اقتصادی اعلام کرد که حالا که آقای تام لنتوس و دیگران در کنگره آمریکا اعلام میکنن که ما به آقای بوش بیش از 1000 میلیارد دلار تا حالا دادیم، پس نتیجه جنگ عراق و افغانستان چی شد؟ اعلام کرد که این جنگ، آقای جوزف استگلیتس اعلام کرد که این جنگ 5 تریلیون دلار بدهی داشته، 1 تریلیون دلار مستقیم به این جنگ اختصاص داده شده و 4 تریلیون دلار پیامدهای این برای اقتصاد غربه. ببینید وقتی میگیم 1000 میلیارد دلار یا 1 تریلیون دلار هزینه یک جنگ، جنگی به اون سنگینی که همه فکر کردن 20 روز صدام حذف شد، اینا رسیدن به بغداد، این جنگ تمام شد. ساده لوحانه افکار عمومی رو به بازی گرفتن، فکر کردن مثلا صدام رو رفتن توی یه گودالی پیدا کردن. جنگ به این سادگی است، یعنی جنگ با برداشتن یک کسی مثلا از اونجا، یعنی جنگ تمام شد. ببینید گرانترین جنگ جهان، جنگ جهانی دوم با 3600 میلیارد دلار. با فاصله بسیار طولانی جنگ ویتنام بود که حدود 400 میلیارد دلار هزینش بود.
10 سال.
بله. ولی با فاصله زیاد بین 3600 میلیارد دلار تا 400 میلیارد دلار جنگ ویتنام، جنگ عراق و جنگ افغانستان امروز روی هم رفته 1200 میلیارد دلار بودجه مستقیم بهش اختصاص داده شده. مستقیم حالا منهای معادله‌ای که آقای جوزف استگلیتس برنده جایزه صلح نوبل برنده جایزه اقتصاد نوبل اقتصاد مطرح کرده، اون موقع چند سال پیش اعلام کرد که این از 5 تریلیون دلار هم گذشته. پس عملا ببینید اگر ایالات متحده برای مشکلات اقتصادی خودش آمده بود در منطقه بیاد کشورهای رو اشغال کنه که مشکلات اقتصادیش حل کنه که بدتر شد. اگر ایالات متحده آمد اعاده حیثیت کنه، یک دوست دیپلماتی یک بار توی سخنرانیش میگفت که برج‌های ورلد ترید سنتر وقتی فرو ریخت عظمت آمریکا فرو ریخت. آمریکا آمد که اعاده حیثیت کنه و عظمتش رو برگردونه. آنچه که امروز در 10-12 کشور عربی داره رخ میده و مردم علیه آمریکا و علیه دوستان آمریکا شعار میدن تو منطقه، رژیم‌های طرفدار آمریکا رو در واقع واژگون میکنن و دوستان آمریکا مثل اسرائیل رو سفارت خونه هاشون رو اش ببینید دو سه شب قبل مردم در قاهره در مصر 500 نفر مجروح دادن، یک نفر کشته دادن تا دستشون برسه اون بالا پرچم اسرائیل رو از اون بالا بندازن پایین اشغال کنن. معنای این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که ایالات متحده نه تنها نتوانست عاده حیثیت کنه، اون چیزی که بهش میگن به اصطلاح دیپلماسی عمومی و دستگاه وزارت خارجه ایالات متحده با شبکه VOA به زبان‌های مختلف سعی میکنه وجهه و چهره ایالات متحده رو معماری کنه و اصلاح کنه. چهره ایالات متحده نسبت به 10 سال پیش به قدری تخریب شده است. ببینید اگر هنر عملیاتی در استراتژیستای ایالات متحده بود، اون مظلوم نمایی که بعد 11 سپتامبر میتونستن داشته باشن، اینکه در برلین همه گفتن دیگه امروز ما نیویورکی هستیم، حتی تو خیابونای تهران مردم میگفتن، این میتونست مثلا برای اینها جوری باشه که تو همین مظلومیت نگرش دارن، فقط تروریستا رو دنبال کنن، دست به جنگ افروزی نزنن. اما در 10 سال گذشته نه تنها ایالات متحده وضع اقتصادش رو بهبود نبخشید، نه تنها نتوانست چهره خودش رو ترمیم بده و اوضاع رو مناسب تر کنه، بلکه از همه مهمتر شیوع تروریسم رو در سراسر جهان موجب شد. این نکته رو من به شما بگم، شما یک جایی منبع فساده، یک جا لانه فساده، یک جا محل مصیبت، محل مثلا زنبورهاست، شما اگر به اون یه مشتی زدید متلاشش کردید این توضیح میشه همه جا. امروز تروریسمی که ایالات متحده به بهانه حمله به القاعده در افغانستان رقم زد به قدری در جهان شیوع پیدا کرده که انواع تروریسم الان بیش از 32 لایه تروریسم در جهان مطرحه، یعنی تروریسم سایبر تروریسم، تروریسم زیست محیطی اکو تروریسم، تروریسم اقتصادی اکانو تروریسم، تروریسم تکنیکی تکنو تروریسم، تروریسم عرض به خدمت شما اخلاقی اتیکو تروریسم، انواع لایه های تروریسم که امروز به فقط یک نمونه شناخته شده اش رو مردم قبلا میشناختن، تروریسم چریکی با بمب و با گروگانگیری
هست.
پس ایالات متحده نه تنها به آنچه که میخواست نرسید، امنیت خودش رو و دوستانش رو متزلزل کرد، اقتصاد جهان رو به لب پرتگاه برد، دوستانی که آقای بوش اعلام میکرد که میخواد از اونا دفاع کنه یعنی اروپایی ها و دیگران، دوستان و حامیانش در جهان اسلام همه دیکتاتورهای حامی خودش رو یکی یکی داره از دست میده. از همه مهمتر این که وقتی اعلام میکرد، یه اصطلاحی دارن آمریکایی‌ها توی سریال‌هاشون توی فیلم‌هاشون همیشه میگن جهان بدون این تروریست جای امن‌تری است، این همیشه مطرح میشه، یک شعار ثابت آمریکایی‌هاست. امروز جهان بدون آقای بن لادن امن‌تر نشده، چون آمریکا جهان بدون صدام و جهان بدون در واقع بن لادن رو با پر کردن نفرتی که خودش ایجاد کرد، یعنی راه این که این چهره‌های منفور یعنی بن لادن و صدام رو برداره به یه شکل مناسبی که تروریسم رو گسترش نده، نفرت رو گسترش نده، برعکس در واقع طوفانی رو درو کرده که امروز داره نتیجهش رو میبینه. و از همه مهمتر این که اون هیمنه به اقتداری که لیبرالیسم با گزاره‌های اصلیش یعنی دموکراسی، جامعه مدنی و سیویل سوسایتی و هیومن رایتس یا آنچه که حقوق بشر نامیده میشه، با تخریب این شعارها و ارزش‌های آمریکایی موجب شد که سبک زندگی آمریکایی به مرور به مسیر انحطاط و فروپاشی نزدیک بشه.
به هر حال ما خیلی دوست داریم از مباحث شما بیشتر استفاده کنیم، ولی خب همواره محدوده زمان این مانع از این میشه. یک سوال دارم میخوام این رو کوتاه پاسخ بدید. ما همچنان پس از گذشت 10 سال هنوز در امتداد جنگ و نبرد با تروریسم و پس لرزه‌های 11 سپتامبر قرار داریم و یا این منقطع شد؟
من بحثم اینه که تا زمانی که اینا میتونن از ذخیره و ظرفیت ارزش به اصطلاح 11 سپتامبر استفاده کنن این کارو میکنن، ولی شعاری که ایران داد و پیشنهاد ایران که کمیته تحقیق بین المللی بی‌طرفی بله. تشکیل بشه برای حقیقت یابی بله. و مشخص کنه که واقعا 11 سپتامبر کار القاعده و مسلمان‌ها بود یا کار کس دیگه، و چرا باید اسلام ستیزی، آنتی اسلامیزم و سپس اسلاموفوبیا، اسلام هراسی به تبع اتفاقی که مشکوکه، معلوم نیست کار کیست، صورت بگیره و این رو باید، این کمیته حقیقت یاب رو باز هم باید دنبال کرد.
ممنون از حضورتون در این برنامه. بینندگان عزیز، از این که تا این لحظه با ما بودید کمال تشکر رو دارم. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.